سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:30 شب وقت افغانستان شد. به این مجله خبری خوش آمدید. رادیو آزادی امروز 20 ساله شد و 30مین دهه را آغاز کرد. تشکر که از دو دهه اخیر به این طرف با ما همراه هستید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه را با چند خبر آغاز میکنیم. ملل متحد طالبان و جنگجویان وابسته به داعش را به کشتن فراقانونی بیش از 100 کارمند حکومت پیشین مظنون دانسته است. مسئولان این سازمان گفتند که این کشتارها پس از بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه آگوست پارسال صورت گرفته. و اساس گزارش تازه که نسخه‌اش را خبرگزاری دی پی ای آلمان دیده، مسئولان فعلی یا افراد وابسته به آنان به دست داشتن در دو سوم کشتارها متهم شدند. در گزارش که به شورای امنیت ملل متحد فرستاده شده، همچنین آمده که جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش مسئول بیش از 50 قتل شناخته شدند. ملل متحد گفته که گزارش به اساس اتهام‌های معتبر تهیه شده. طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. سرمنشی ملل متحد میگوید که در افغانستان زنان و دختران بار دیگر از حقوق خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت برابر محروم میشوند. آنتونیو گوترش در توییت گفته که طالبان به حقوق زنان و دختران ارج بگذارند. در این حال حکومت طالبان میگوید که حقوق مشروع زنان در افغانستان مسئول است. محید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان پس از دیدار دو روزه از کابل به کشورش بازگشت. آقای یوسف در رأس یک هیئت دولت پاکستان دیروز وارد کابل شده بود. او در این سفر با مقام‌های حکومت طالبان روی مسائل مختلف از جمله مسائل تجارتی و ترانزیتی گفتگو کرد. اردوی عراق میگوید در حمله های هوایی نیروهای این کشور نو شورشی مربوط به گروه تروریستی دولت اسلامی معروف به داعش کشته شدند. در خبرنامه اردو آمده که 3 تیاره قوای هوایی عراق در حملات دیروز در منطقه حاوی العظیم یک پناهگاه شورشیان را هدف قرار دادند. با گفته اردوی عراق گمان می رود عاملان حمله 21 جنوری در ولایت دیاله در همین منطقه پنهان شده بودند. و یک گزارش تازه نشان می دهد که حدود 2000 کودک در جریان جنگ یمن از ماه جنوری سال 2020 تا ماه می سال 2021 کشته شدند. در گزارش ملل متحد آمده که این کودکان از سوی شورشیان حوثی گروه تحت حمایت رژیم ایران جذب شده بودند. گزارش دیروز به شورای امنیت ملل متحد پیشکش شد که در بخشی از آن آمده است شورشیان حوثی تلاش کردند تا برای برخورد با حکومت یمن کمپ ها و برنامه های آموزشی جنگ را برای جوانان راه اندازی کنند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 3. هرات نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. کندهار نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 6. و سرانجام جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7 درجه پیش بینی شده است.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این مجله خبری میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه، سرمنشی ملل متحد میگوید که طالبان به حقوق زنان و دختران در افغانستان ارج بگذارند.
وقتی فشارها از طرف جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و آدرس‌های مختلف بالای طالبان وارد میشه، مطمئنن که تاثیرگذار هست و میتونه نکات مثبت و موثری داشته باشه.
یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان بود. رادیو آزادی 20 ساله شد و به 30مین دهه‌اش پا گذاشت.
زمستان سرد سال 2002 بود که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشرات آزمایشی برای افغانستان را آغاز کرد به زبانهای دری و پشتو.
و در میان تنش‌ها با روسیه، صدر اعظم بریتانیا می گوید
کشورش در حال بررسی استقرار نیرو، کشتی‌ها و جت‌های جنگی در شرق اروپا است برای مقابله با آنچه خصومت روسیه با اوکراین خوانده شده.
سرمنشی ملل متحد میگوید زنان و دختران بار دیگر از حقوق خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت برابر در افغانستان محروم میشوند. آنتونیو گوترش در توییت گفته که طالبان به حقوق زنان و دختران ارج بگذارند. حکومت طالبان میگوید که حقوق مشروع زنان در افغانستان مسئول است. بیشتر در این گزارش.
رانا باشنده ولایت لوگر یکی از دانش آموزان صنف نهم بود، اما حکومت طالبان دروازه مکتب را برایش بسته است. اکنون مهمترین خواستش باز شدن هر چیز زودتر دروازه مکتب است.
دنجون و مکتب و نظر ترزره. طالبان باید هر چیز زودتر دروازه های مکتب ها را باز کنند تا ما بتوانیم درس بخوانیم.
جامعه جهانی بارها با اینچنین صداهای دختران افغان امرا شدند، تا جایی که اکنون آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد باز هم میگوید که زنان و دختران افغان یک بار دیگر از حق کار، آموزش و برابری محروم شدند. آنتونیو گوترش در صفحه تویتر خود از طالبان خواسته است که به گونه واقعی و متعهد برای یکجا شدن با جامعه جهانی تمام حقوق انسانی زنان و دختران را به رسمیت شناخته و از آن حفاظت کنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که تمام حقوق مشروع زنان مسئول است.
تمام حقوق آنها برایشان میرسد. اگر در بعضی جاها مشکلات به دلیل اقتصادی و یا کدام عامل دیگر به وجود آمده باشد، تلاش ها ادامه دارد تا آن هم حل شود.
اما تمنا صدیقی، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، خواست دبیر کل سازمان ملل متحد را برای مسئول بودن حقوق زنان و دختران افغان مهم میداند.
این حقوق از طرف دولت های مشروع است یا نامشروع، به صورتی که برد با داده نشد، حقیقت دایره حکومت داری از حکومت ها تنگتر میشه.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، محدودیت ها بر کار زنان و آموزش دختران وضع شدند. از سوی دیگر وزارت امر بالمعروف حکومت طالبان با نام توصیه به زنان محدودیت های بیشتر در پیوند با رعایت حجاب از سوی زنان و بدون محرم شرعی گشت و گذار و نیز داشتن محرم هنگام سفر در فاصله بیشتر از 45 کیلومتر وضع کرد که این مسئله نیز نگرانی های را برانگیخت. کنشگران حقوق زنان این عملکرد طالبان را بازگشت به دهه 90 می‌دانند که در آن زمان زنان و دختران بدون محرم شرعی اجازه کار و نیز اجازه آموزش را نداشتند. با دلیل همین نگرانی‌ها تا کنون زنان و دختران افغان چندین بار دست به مظاهره و راهپیمایی زدند، تا جایی که خانواده‌های تمنا پریانی و پروانه ابراهیم خیل، دو تن از این زنان معترض، ادعا می‌کنند که آنها از سوی طالبان زندانی شده و حال نیز در توقیف به سر میبرند، ادعایی که سخنگویان طالبان آن را رد کردند.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، گفته که در افغانستان زنان و دختران بار دیگر از حقوق خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت برابر محروم میشوند و از طالبان خواسته که به حقوق زنان و دختران ارج بگذارند. در گفتگویی که با فرشته یعقوبی، یکی از مدافعان و فعالان حقوق زن در افغانستان است، طریق تلفن داشتم. نخست از او پرسیدم که به نظرش چونین درخواست ها چقدر می تواند آنچه را که محدودیت از سوی طالبان بر زنان در افغانستان خوانده می شود بردارد یا کاهش دهد؟
واقعا ما همی صحبت شنیدم و یک ذره امیدوار شدم، دلیل از این که خب وقتی فشارها از طرف جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و آدرس‌های مختلف بالای طالبا وارد میشه، مطمئناً که تاثیرگذار هست و میتونه نکات مثبت و موثری داشته باشه بروی آینده زنان و دختران افغانستان. گرچه خب 6 ماه از این نظام میگذره، متاسفانه همه شاهد هستیم که زنان از حق تعلیم، حق تحصیل و حق کار محروم شدن و اکثریت زنان امروز زندانی های خانگی هستند. ما امیدوار هستم که این صحبت ها و این فشار ها هرچه زیادتر بشه و اینا تاثیر مؤثر و مثبت بگذاره رو امارت اسلامی و مسئولین امارت اسلامی.
طالبان گفتند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی و اعلانات افغانی رعایت می شود. برخی از فعالان حقوق زن می گویند که این حرف طالبان بسیار کلی هست. به شما چی معنا می دهد؟
دقیقاً به خاطر اینکه جامعه افغانی یک جامعه اسلامی هست، یعنی بدون از اینکه امارت اسلامی باشه یا طالبا خواسته باشند نظام اسلامی بسازند، جامعه افغانی ما که در زندگی میکنیم به هر حال از نظام اسلامی پیروی میکنه، ارزش‌های اسلامی در این جامعه حاکم هست بود و همچنان ادامه دارد. من به عنوان یک زن مسلمان همیشه این سوال برای من خلق میشه که چجور اسلامه، چه چوکاتی اینا، چه تعریفی از اسلام دارن. به هر حال تعریف واضحی نتونستن تا حالا ارائه بدن و حتی الگوهایی که از حجاب اسلامی میام ارائه میدن هیچ همخوانی با اسلام ناب محمدی نداره و نه مطابقت با فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی جامعه ما داره. به هر حال امیدوار هستم که دیگه امارت اسلامی از کلگی ها دست بکشن و بیان یک تحریف واضحی از اسلامی که مردم افغانستان سالهای ساله که پیرو از او هستن و مطابق با او زندگی میکنن. درسته که ما جامعه افغانی ما یک جامعه سنتی و بسته هست، اما ما خیلی سنت های پسندیده هم داریم که میشه از اونها استفاده کنیم در پیشبرد مسائل اجتماعی و امور اجتماعی که در جامعه ما حاکم هست.
بانو یعقوبی، طالبان قبلا گفتن که مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان در ماه حمل سال آینده خورشیدی گشوده خواهند شد. چقدر شما مطمئن هستید که در این راستا عملا گام برداشته خواهد شد؟
من والا به عنوان یک شهروند افغانستان و به عنوان یک زن زیاد نمیتونم به گفته های طالب های امارت اسلامی اعتماد بکنم. دلیل از این که خب هنوز به عمل ثابت نشده. تنها طالب ها در یک قسمت موفق هستند، به او جنگ و آوردن امنیت نیستی که در او جنگ نباشه موفق هستن و ثابت هم کردن، ولی در دیگر قسمت ها متاسفانه تا امروز ما فقط گپ شنیدیم و کدام عمل ندیدیم. امیدوار هستم که مطابق به گفته خودشان عمل بکنن و هرچی زودتر که ما نزدیک هستیم به ما عمل، دروازه های مکاتب باز بشه در سر تا سر افغانستان و هرچی زودتر دخترهای افغانستان به مکاتب برن. او وقت باز میتونیم بگیم که طالب ها یک گام مثبت برداشتن و به صحبت هایی که داشتن عمل کردن.
فرشته یعقوبی، یکی از مدافعان و فعالان حقوق زن در افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ملل متحد میگوید گمان میرود که طالبان و گروه داعش در قتل‌های فراقانونی در چند ماه اخیر در افغانستان دست داشتند. این سازمان گفته ادعاهای موثق دریافت کرده که بعد از حاکمیت طالبان در 5 ماه گذشته بیش از 100 نفر از کارمندان و اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین به گونه فراقانونی کشته شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
ملل متحد میگوید که ادعاهای موثق دریافت کرده که بعد از حاکمیت طالبان در 5 ماه گذشته بیش از 100 نفر از کارمندان حکومت سابق به گونه فراقانونی در افغانستان کشته شدند. ملل متحد میگوید که ادعاهای این قتل‌ها بر واقعیت استوار است. آژانس خبررسانی جرمنی دیروز گزارش داد که انتونی گوترش، سرمنشی ملل متحد، به شورای امنیت گفت که 2/3 این قتل‌ها به مسئولان فعلی یا افراد مربوط به آنها نسبت داده شده است. در این گزارش داخلی سرمنشی ملل متحد که بعد دسترس خبررسانی جرمنی قرار گرفته، بیش از 50 مورد قتل مشکوک به جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش نسبت داده شده است. ملل متحد ادعاها در مورد این قتل‌ها را که دفتر این سازمان در کابل دریافت کرده موثق می‌داند. در این ادعاها گفته شده که در کنار کارمندان حکومت سابق، اعضای نیروهای امنیتی سابق نیز کشته شدند. گزارش می افزاید که در ماهای اخیر فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز با فشارهای فزاینده، آزار و اذیت، بازداشت و تهدید قتل روبرو شدند. ملل متحد می گوید که 8 عضو جامعه مدنی و 2 کارمند رسانه‌ها از سوی طالبان یا افراد مسلح تندرو دیگر کشته شدند. طالبان با رد کردن دست داشتن در این قتل‌ها گفتند که با حاکمیت آنها واقعات امنیتی به صفر کاهش یافته و برخی قتل‌ها ناشی از دشمنی‌های شخصی می‌باشند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
محید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان پس از دیدار دو روزه از کابل به کشورش بازگشت و در این سفر با مقامات حکومت طالبان روی مسائل مختلف گفتگو کرد. گزارش در این مورد.
محید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان پس از سفر دو روزه به افغانستان راهی کشورش شد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که محید یوسف مشاور امنیت ملی و هیئت همراهش پس از دیدارهای سودمند از کابل ره سپار شد. منصور احمد خان در ادامه نگاشته است در این دیدارها روی کمک رسانی بشری، بازرگانی، نقل و انتقالات و زمینه سازی برای روابط مردم با مردم تمرکز شده است. پیش از این بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان صبح روز یک شنبه به رادیو آزادی گفته بود که مقامهای حکومت طالبان در دیدارشان با مقامهای پاکستانی تاکید کردند که برای ایجاد اعتماد میان دو طرف و ادامه همکاری‌های خوب میان دو کشور باید هر دو سو روی گفته‌هایشان پابند بمانند. او نیز گفت که محید یوسف پیش از رفتن به پاکستان با شماری از مقام‌های دیگر حکومت طالبان نیز دیدار خواهد کرد. حکومت طالبان روز شنبه پس از دیدارها با مشاور امنیت ملی پاکستان در خبرنامه‌ای گفت که هر دو طرف روی چگونگی عملی‌سازی پروژه‌های چونتاپی، کاسا 1000 و گسترش خط آهن میان افغانستان و پاکستان نیز گفتگو کردند. پیشتر قرار بود که محید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در 18 جنوری برای سفر دو روزه به کابل بیاید، اما آن هنگام سفرش ظاهراً به علت خرابی هوا لغو شد و او روز شنبه در یک سفر نامنتظر به کابل آمد. از هنگامی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، این سومین هیئت بلندپایه پاکستان است که به افغانستان می آید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جنجال میان غرب و روسیه بر سر اوکراین همچنان ادامه دارد. بریتانیا گفته که بر استقرار نظامیانش در شرق اروپا غور میکند. موضوع را مصطفی صدیقی دنبال کرده.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفته که کشورش در حال بررسی استقرار نیرو، کشتی‌ها و جت‌های جنگی در شرق اروپا است برای مقابله با آنچه خصومت روسیه با اوکراین خوانده شده. جانسون دیروز در بیانیه گفت که این اقدام پیام روشن به کرملین میفرسته و افزود که فعالیت بی‌ثبات کننده روسیه را تحمل نخواهند کرد و همیشه در کنار متحدان خود در ناتو در مقابل آنچه گفت خصومت روسیه خواهند ایستاد. اوکراین عضو ناتو نیست اما از حمایت غرب برخوردار است. اعضای ناتو هم قول دادند که از اوکراین در برابر افزایش حضور نظامی روسیه در امتداد مرز مشترک با اوکراین بیش از پیش حمایت میکنند. تجمع بیش از 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین بسیاری از کشورهای غربی را نگران کرد. بسیاری در غرب از آن میترسند که این اقدام میتونه مقدمه باشه برای تهاجم روسیه به اوکراین. پیش از این فرانسه هم از برنامه‌های خود برای اعزام صدها نیرو به رومانیا سخن گفته.
تشکر. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه یک گروه تحت حمایت روسیه را به غارت منابع مالی در غرب آفریقا متهم کرد. جزئیات این خبر از چی قرار است؟
ژان یود لودریان در مصاحبه تازه‌اش گفته که جنگجویان مزدور موسوم به گروه واگنر در حال غارت مالی در افریقا هستند. به گفته لودریان سربازان سابق روس در این گروه هستند که از سوی روسیه تجهیز و تسلیح میشن. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که گروه واگنر نماینده دولت روسیه نیست و روسیه او را تمویل نمی کنه. پوتین همچنین گفته که پیمانکاران نظامی خصوصی تا زمانی که قوانین روسیه را نقض نکنن حق دارن در هر نقطه از جهان کار کنن. فرانسه، آلمان، کانادا و بریتانیا نیروهایی در مالی دارن که علیه شورشیان اسلامگرا در یک کشور آفریقایی می جنگن. اما پس از یک مالی دو سال پیش دچار آشفتگی سیاسی شد، این ماموریت به خطر افتاد. فرانسه، آلمان، کانادا و بریتانیا و 11 کشور دیگر در اواخر سال گذشته در بیانیه مشترک کردند که با شدت استقرار نیروهای مزدور در خاک مالی را محکوم میکنند. دولت مالی استقرار گروه واگنر را تکذیب کرده و پرسنل موجود را مربیان روس خوانده. در این حال فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه دیروز گفت که کشورهای اروپایی که در مالی با شبه نظامیان می جنگند راههایی را جستجو میکنند که ماموریتشان در اونجا ادامه یابد.
20مین سالگرد رادیو آزادی.
آزادی 3مین دهه‌اش را آغاز می‌کند.
سلام مجدد خدمت شما و چقدر شخصا خود من خوش هستم که همراه شما وری حرف خود تکرار می‌کنم که بعدم هم کلام هستم، افتخار ما هستین و ما خواهش ما از جامعه جهانی و ممالکی که ده سال و به سال دو دهه کم و بیش با افغانستان کمک کردن به حکومت پیشین و از اونا ما خواهش میکنیم که یک چهار سال و سه سال و پنج سال و دو سال دیگه هم با افغانستان با ملت بیچاره غریبشان که وضع اقتصادیشان خوب نیستن، همه چیز امکانات انسانی در دست ندارن، وضع اقتصادی خوب نیستن دیگه، یا کمک کنن.
من لال محمد رفعت از ولایت دایکندی هستم. من 20 سالگی فعالیت رادیوی آزادی را به تمام مسئولین و دستندرکارانش تبریک میگم و آرزومند هستم که عمر هر یکتان 20 جمع 20 جمع 20 جمع 20 طولانی شوه و از زندگی نهایت لذت را ببرن. ما واقعا به شما افتخار میکنم. رادیوی آزادی رفیق دائمی و همیشگیم است. جاویدان باد.
سلام علیکم و رحمت الله برکاته. سید ابراهیم قندوزی هستم. در رادیو آزادی تماس گرفتیم، همیشه اخبار رادیو آزادی را گوش میکنیم در افغانستان. منتظر که همه تو 20 سالگی رادیو آزادی را ما تبریکی میگیم، گوش میکنیم اخباراش. حال بازم 20 سالگیش تبریک میگیم. زنده و سلامت باشین. به آقای ظریف نظر همیتو کارمندای خوارا، کارمندای مردا، جوانا، پیرا، کارمندای رادیو آزادی همیتو باز یک روز دیگه هم منتظر باشیم بخاطر در روزی زودترین وقت انشالله با امید خدا که یک صلح آرامی بخیر در افغانستان بیاید که تبریکیش همه کل مسلمان های جهان بر ما افغان ها بته بخیره. خدا امید داریم. زیاد تبریک بر رادیو آزادی تمام افغانستان سلام بگم. سلام علیکم و رحمت الله برکاته. خدا حافظت.
پیام های شماری از شنونده های ما بود به مناسبت 20 سالگی رادیو آزادی. از پیام های شما سپاس. اکنون با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
بیشتر از خبر.
رادیو آزادی 20 ساله شد و با عنوان یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای 3مین دهه حضورش در افغانستان را آغاز کرد. افزون بر اطلاع رسانی موثق، متوازن و به موقع، حمایت از مردم سالاری، تأمین حقوق بشر و اقلیت‌ها از اهداف اصلی رادیو آزادی است. این که سفر اطلاع رسانی 20 ساله رادیو آزادی از کجا و چگونه آغاز شد و برای آینده چه برنامه دارد، در این گزارش مفصل از همکارم می‌شنویم.
زمستان سرد سال 2002 بود که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشرات آزمایشی برای افغانستان را آغاز کرد به زبانهای دری و پشتو. شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، در 30 ماه جنوری میزبان مراسم گشایش این رادیو بود. توماس داین، رئیس آن وقت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مراسم گفت کمک در ایجاد افغانستان صلح آمیز و دموکراتیک از راه پخش خبر و اطلاعات مایه افتخارشان است. آقای داین افزود که پس از نزدیک 3 دهه جنگ و بدبختی و تقریبا دسترسی نداشتن کامل مردم به اطلاعات، مردم از شنیدن خبرهای موثق، بی‌طرف و جامع و تحلیل‌ها استقبال خواهند کرد.
س
صالحه اسحاقزی خالیقی و سید سمی عباس از نخستین مجریان برنامه های رادیو آزادی بودند.
داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخون که خدای پنامه. قدرمن و اوریدونکو، دا آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد.
نشرات رادیو آزادی 20 سال پیش آغاز شد، چند ماه پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده.
در سال 1982 در رادیو آزادی که به بخش ترکمنی کار آغاز کردم، مثل خودتوار یک جوان بودم وقتی که آمدم به جرمنی.
ظریف نظر با حدود 40 سال سابقه کار خبرنگاری از نخستین مسئولان پیشین رادیو آزادی است.
یک کمیته خاص ایجاد شد و در او کمیته 5-6 نفر از رهبرای امی رادیو آزادی و من و همچنان آقای عباد جوادی انتخاب شدیم و من معاونم کمیته بودم.
در روزهای اول گشایش رادیو آزادی 15 روزنامه‌نگار در دفتر پراگ و 20 ژورنالیست در 8 شهر بزرگ افغانستان استخدام شدند.
اولین راپور په 1 جنوری ما له کابل نوار که علت دا و چه
احمد تکل، خبرنگار کنونی دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ، از نخستین خبرنگاران رادیو آزادی است که 20 سال پیش در کابل استخدام شده بود.
از اولین همکارایی که با ما همکاری داشتن، من میتونم از دخترها حمیده عثمان براتون نام بگیرم که تا مدت‌های زیاد در رادیو آزادی کار کرد، علی ناراسی که پسان رفت و به کارهای دولتی پرداخت، صفیه حساس که قبلا با رسانه‌های بین‌المللی دیگه هم کار کرده بود آمد امرای ما.
خبرنگاران رادیو آزادی از هتل به نام مصطفی که در چهارراهی صدارت کابل موقعیت داشت، برای مدت به عنوان مرکز موقت اطلاع رسانی کار می گرفتند. در جامعه‌ای که هنوز پس از سقوط رژیم قبلی طالبان، ناامنی و عدم دسترسی به معلومات از چالش‌های عمده بودند. پس از کمتر از 6 ماه رادیو آزادی دفتر را در وزیر محمد اکبرخان، منطقه دیپلمات نشین که به شدت محافظت می‌شد، ایجاد کرد. رفته رفته شبکه‌ای از روزنامه‌نگاران در شهرهای اسلام آباد، تهران، تاشکند، دوشنبه، اشقاباد، بشکک، آلماتی، دهلی جدید، انقره، مسکو، لندن، نیویورک و واشنگتن برای اطلاع رسانی به مردم افغانستان نیز استخدام شدند. رادیو آزادی ابتدا روزانه 2 ساعت نشرات زنده برای افغانستان داشت. در حال حاضر رادیو آزادی 12 ساعت نشرات دارد، از 7 صبح تا 7 شام.
اندرس الویس، رئیس منطقه رادیو آزادی، به مناسبت 20 سالگی این رادیو چنین یک پیام به شنوندگان دارد.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی 20 سال پیش در همین روز نخستین برنامه‌اش را پخش کرد. ما از همان روز به این طرف برای شما هر روز تازه ترین معلومات را در برای رویدادها با بی‌طرفی رای می‌کنیم و برنامه های تفریحی و تعلیمی به شما فراهم می‌سازیم. شما می‌توانید ما را علاوه بر برنامه های روزمره رادیویی ما در وبسایت و رسانه های اجتماعی رادیو آزادی دنبال کنید. ما همچنان فرصت را برای افغانان فراهم می‌سازیم که با همدیگر صحبت کنند. ما 20 سال پیش نشرات ما را آغاز کردیم و هنوز هم هر روز با شما هستیم.
رادیو آزادی امروز 20 ساله شد و به عنوان یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای 30 دهه حضورش در افغانستان را آغاز کرد. افزون بر اطلاع رسانی موثق، متوازن و به موقع، حمایت از مردم سالاری، تأمین حقوق بشر و اقلیت‌ها از اهداف اصلی رادیو آزادی است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در همین جا استایسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شب یعنی تا لحظات دیگر روی همین موج ها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.